ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 12 اسفندماه 1394 برابر با 2 مارس سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر. با سلام بر شما.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به اتفاق آرا به قطعنامه تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی رأی دادند. این قطعنامه شدیدترین تحریم‌ها علیه کره شمالی را در 2 دهه اخیر اعمال می‌کند. از جمله موارد تصویب شده در این قطعنامه بازرسی از تمام محموله‌های زمینی، هوایی و دریایی است که به مقصد یا از مبدأ کره شمالی ارسال می‌شوند. ممنوعیت فروش یا مبادله سلاح‌های کوچک و سبک به کره شمالی و همچنین اخراج تمام دیپلمات‌های این کشور که به نوشته این قطعنامه در فعالیت‌های ممنوع نقش داشتند از دیگر موارد ذکر شده در قطعنامه تازه شورای امنیت است. قطعنامه تازه شورای امنیت در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی اخیر کره شمالی صادر شده است. آمریکا و چین حدود 7 هفته در حال مذاکره با یکدیگر برای تصویب این قطعنامه بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از تصویب این قطعنامه در بیانیه‌ای گفت جامعه بین المللی پیام روشنی به پیونگیانگ برای کنار گذاشتن به گفته او برنامه‌های خطرناکش داد. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. عبداللطیف عزیزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه گفت 6 کشور عضو با استناد به قوانین ضد تروریسم این تصمیم خود را به اجرا گذاشتند. وی حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد. روز گذشته حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عربستان را به دامن زدن به تنش‌های قومی در خاورمیانه متهم کرده بود. هفته گذشته عربستان کمک 4 میلیارد دلاری خود به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان را به دلیل محکوم نکردن حمله به سفارت عربستان در تهران از طرف دولت لبنان قطع کرد. 6 کشور عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های در وزارت دفاع آمریکا می‌گوید نیروهای ویژه آمریکا یک فرد کلیدی گروه حکومت اسلامی در عراق را دستگیر کردند. این روزنامه بدون ذکر نام فرد دستگیر شده نوشته است که او در یک مرکز موقت نگهداری اسرا در اربیل عراق در حال بازجویی است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا بدون تایید این گزارش گفته است هر گونه بازجویی و نگهداری از بازداشت شدگان در کوتاه مدت و با همکاری مقام‌های عراقی انجام می‌شود. در هفته‌های اخیر نزدیک به 200 تن از نفرات واحدهای ویژه ارتش آمریکا برای مقابله با گروه حکومت اسلامی به عراق اعزام شدند. دولت اندونزی هشدار سونامی در این کشور را که به دلیل وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 7.8 ریشتر صادر شده بود لغو کرد. این زمین‌لرزه بعد از ظهر چهارشنبه در عمق 24 کیلومتری زمین در غرب جزیره سوماترا در اندونزی روی داد و به دنبالش در چند کشور از جمله هند و استرالیا پیام هشدار سونامی صادر شد. وقوع این زلزله باعث ترس و فرار برخی از ساکنان به سوی مناطق مرتفع در برخی شهرهای اندونزی شد. تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زلزله منتشر نشده است. و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از تشییع پیکر و خاکسپاری 6 نفر پاکستانی در روز چهارشنبه در شهر قم خبر داد که به گفته این خبرگزاری از شهدای مدافع حرم هستند. رسانه‌ها و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی برای شیعیانی که در سوریه کشته می‌شوند عنوان شهدای مدافع حرم را به کار می‌برند. این خبرگزاری گفته است که این افراد توسط گروه‌های تکفیری کشته شدند. گروه‌های تکفیری عنوانی است که در ایران معمولاً برای اشاره به گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد از جمله گروه خلافت اسلامی به کار می‌رود.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. ابتدا به تحولات سوریه نگاهی خواهیم داشت، همراه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. این تصمیم کشورهای خلیج فارس از کجا نشأت می‌گیرد؟ گفتگویی در این باره خواهید شنید.
این اقدام در راستا یا در ادامه تصمیماتی که اخیراً عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس علیه حزب الله گرفتند.
اونچه که در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به انتخابات سه‌شنبه بزرگ مشهور برگزار شد. در سه‌شنبه بزرگ به طور همزمان در چند ایالت انتخابات درون حزبی انجام میشه برای تعیین کاندیداهای نهایی. در مورد نتایج سه‌شنبه بزرگ گفتگوی مستقیمی داریم با همکارمان در واشنگتن. بحث بر سر صحت انتخاب محمد رضا نجفی به نمایندگی مجلس از تهران همچنان ادامه داره. گزارشی هم در این باره. و هیئت امنای احمدآباد آرامگاه محمد مصدق در نامه‌ای خواستار شدند که ممنوعیت تجمع بر سر مزار او لغو بشود. گزارشی هم در این خصوص می‌شنوید. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. گزارش‌های منتشر شده است درباره نقض آتش‌بس در سوریه. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در استودیوی رادیو فردا همراه ماست. آقای جزایری، اخباری که از نقض آتش‌بس می‌رسه و همچنین نبردها چی هست، چگونه است؟
آقای فاطمی، از روزی که آتش‌بس شروع شد، دو طرف، هم دولت و هم اپوزیسیون، همدیگر رو متهم کردن به موارد نقض آتش‌بس، که البته دو طرف هم تکذیب می‌کنن اتهام طرف مقابل رو. اما در روزی که گذشت، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای دولتی حمله‌ای رو به منطقه تل کبانی در استان لازقیه آغاز کردن. این یک بلندی هست در این استان که زادگاه خاندان اسد هست. این منطقه در کنترل مخالفان قرار داره که از جبهه النصره یا گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش نیستن. این بلندی ها مشرف هست بر منطقه جسر و شغور، شهرکی که در نزدیک مرزهای ترکیه هست. گویا درگیری ها در این منطقه همچنان ادامه داره و در صورت کنترل این منطقه به دست نیروهای دولتی، وضعیت دشواری برای جنگجویان اپوزیسیون پیش خواهد اومد. کاخ سفید هم دقایق پیش اعلام کرد که از حملات نیروهای دولتی سوریه به مخالفان و نقض آتش بس نگران هست. اما دولت سوریه این خبرها رو تکذیب میکنه. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، گفت همواره نقض آتش بس از سوی گروهای مخالف که اونها رو تروریست توصیف کرد صورت میگیره، اما ارتش سوریه خیشتنداری میکنه در برابر اونها.
و جنگ با داعش یا گروه خلافت اسلامی در چه وضعیه؟ چون آتش‌بس شامل داعش که نمیشه.
حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به مواضع داعش ادامه داره. ترکیه هم گفته حملات توپخانه ایش به مواضع داعش صورت گرفته. گزارش‌های در مورد حملات توپخانه ترکیه منتشر شده بود که گفته میشد مواضعی از کردها رو هم هدف قرار گرفته. شبه نظامیان داعش حمله کردند شب گذشته و صبح امروز به منطقه تل ابیض هم مرز با ترکیه و 43 تن از نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد رو کشتن. 23 غیر نظامی هم کشته شدن، که البته حمله موفقیت آمیز نبوده. انفجار خودروی بمبگذاری شده در استان قنیطره 18 تن از نیروهای اپوزیسیون مسلح سوریه رو هم کشت، که گفته میشه کار شبه نظامیان داعش هست.
و ماجرای مذاکراتی که قرار هست 9 مارس برگزار بشه و مواضع طرف‌های درگیر ده میگن میرن نمیرن،
مخالفان هنوز جواب موافق خودشون رو ندادن. جورج صبرا، عضو هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون، گفته این یک زمان فرضی هست، باید همه تعهداتی که داده شده برای زمان آتش بس، از جمله رساندن کمک‌های بشر دوستانه و آزادی زندانیان، عملی بشه. دولت سوریه هنوز موضع علنی اعلام نکرده، اما به طور حتم موافق خواهد بود با رفتن به پای میز مذاکرات. خبرگزاری‌های روسیه گفتن که طی روزهای آتش بس 40 توافق محلی با گروه‌های مسلح امضا کرده دولت سوریه با میانجیگری مسکو، و مذاکرات با 11 گروه مسلح دیگر ادامه داره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان رو به لیست گروه‌های تروریستی اضافه کرد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته است که از این پس طبق قوانین مبارزه با تروریسم با این گروه برخورد خواهد شد. در روزهای گذشته دبیر کل حزب الله لبنان و عربستان یکدیگر رو به تنش آفرینی در منطقه خاورمیانه متهم کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او داشت، میگوید این اقدام شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان پاسخی به ایرانه و به تنش داخلی بیشتری در داخل لبنان منجر خواهد شد. حبیب حسینی فرد:
این اقدام در راستای یا در ادامه تصمیماتی که اخیراً عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس علیه حزب الله گرفتن، با توجه به اینی که دولت لبنان با تأثیر یا نفوذی که حزب الله درش داره حاضر نشده در این مسائل مربوط به اختلافات میان عربستان و ایران جانب عربستان را بگیره. در این حال عربستان مثل حوثی‌ها در یمن به هر صورت حزب الله رو یک متحد قوی ایران به عنوان رقیب خودش در منطقه می‌بینه، متحدی که در درون سوریه داره به هر صورت با قدرت عمل میکنه در کنار نیروهای ایران و روسیه. اگر نمی بوده شاید رژیم اسد در این وضعیت فعلیش نمی بود با توجه به پیروزیایی که به دست آورده. و همچنین این اتهام هم بهش زده میشه که در کشورهای خلیج فارس، اونجایی که به خصوص شیعه ها حضور دارن، حزب الله مشغول توطئه است، مشغول صدور بمب و طرح کودتا و این صحبت هاست. و به نظر میاد که عربستان از این اقدام هم داره به نوعی در صحنه سیاسی لبنان تاثیر میذاره که اونجا رو بیش از پیش نیروهای متحد خودش رو به اقدام علیه حزب الله و داره مردم رو به نارضایتی بکشونه و اونها رو علیه حزب الله به خشم بیاره. و در این حال زمینه ای رو آماده میکنه که پرونده حزب الله رو به شورای امنیت هم ارائه بکنن به عنوان یک گروه تروریستی که در سطح بین المللی هم به اصطلاح به عنوان متحد ایران محکوم بشه و به عنوان یک گروه تروریستی شناخته بشه.
آقای حسینی فرد، امروز چهارشنبه نمایندگان پارلمان لبنان باز هم نتونستن به توافق برسن برای انتخاب رئیس جمهور و اون رو موکول کردن به 4 فروردین. ما به نظر شما عدم تعیین رئیس جمهور در 2 سال گذشته چه تأثیری داشته در صف‌بندی‌های سیاسی در داخل لبنان و این عکس العمل شورای همکاری خلیج فارس؟
میشه گفت که این اختلاف مثلا منشأ مقدمه اختلافات اخیر بوده. در نظر بگیریم که همونطور که شما اشاره کردید 20 ماهه که لبنان رئیس جمهور نداره و اختلاف اساسی هم برمیگرده به اینی که عربستان و ایران نمیتونن سر این مسئله به توافق برسن. یعنی از جانب ایران آقای میشل آون، اون رهبر مسیحی ها، میدونید که خب باید یک مسیحی باشه، بیشتر مطرح بوده، اونو میخواستن رئیس جمهور بکنن، در حالی که عربستانی ها به خاطر اینی که یه مقدار کوتاه بیان روی آقای فرنجیه حاضر شدن یک دیگه از مسیحی ها منو بدن و اون رو به جلو بفرستن، شاید که نظر مثبت ایران جلب بشه. ولی راجع به همه اینها به نظر میاد توافقی حاصل نشده و ما میبینیم که کل دولت هم متاثر از این وضعیت، یعنی در سطح مدیریتی هم لبنان با مشکلات عدیده روبروه. الان هم که این وضعیت مالیش با توجه به این که دارن ثروتمندای عرب ازش خارج میشن، توریستای کشورهای خلیج فارس دارن از رفتن به اونجا باز داشته میشن، همه اینها به نوعی یک مقدار بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رو میتونه در لبنان بیش از پیش تشدید کنه. هر چند که آمریکایی‌ها سیاست عربستان رو ندارن و اونها نگرانند که در لبنان یک بی‌ثباتی سیاسی تازه‌ای شکل بگیره در کنار سوریه و امثال هم.
با توجه به حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد که بر علیه نیروهای مسلح مخالف که بخششون هم از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس حمایت میشن، و اینکه رئیس جمهور در لبنان در 2 سال گذشته انتخاب نشده و اقدام اخیر شورای همکاری خلیج فارس در قرار دادن نام حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی، چقدر این مجموعه سبب میشه که لبنان نزدیکتر بشه به ایران؟
امکانش هست. در نظر بگیریم همون موقعی که عربستان عنوان کرد که کمک نظامیش رو برای خرید تسلیحات به لبنان قطع میکنه، بلافاصله ایران مثلا پیشنهاد کمک اضطراری و فوری رو داد به لبنان و حزب الله و نیروهای هوادار ایران هم در لبنان دولت رو گذاشتن زیر فشار که با این پیشنهاد ایران موافقت بکنه. منتها مجموعه معادلات تغییراتی که در سطح سیاسی در لبنان پیش میره اونطوری نیست که به همین سرعت همه طرفها قبول بکنن، باید همه سرش به توافق برسند. ضمن اینه که لبنان با توجه به ترکیب پیچیده قومی و سیاسیش و اون سابقه جنگ 15 ساله داخلیش، واقعیت اینه که نمیتونه صرفاً با یکی از کشورهای منطقه روابط حسنه داشته باشه و لازمش اینه که در لبنان هم به همه طرفهای درگیر و کشورهای منطقه‌ای که بر اساس نیروی خاص خودشون رو در این کشور دارن به توافق برسند و اونجا اجازه بدن که ساختار سیاسی متوازن شکل بگیره. از این جهت این وضعیتی که پیش داره میره و توجه به اینکه اصل اساسی درگیری هم بین ایران و عربستانه، اگر اینها نتونن مسائلشون رو حل بکنن، لبنان لزوما به طرف ایران هم کشیده نمیشه، بلکه یک بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، نه لزوما به صورت جنگ داخلی دوران قبل، بلکه بر اساس یک سری تشتت و ناآرامی‌های بیشتری رو ما در این کشور شاهد خواهیم بود.
حزب الله لبنان در فهرست تروریستی شورای همکاری خلیج فارس. نظرات حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدید در این باره. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آمریکا روز سه‌شنبه در اونچه به سه‌شنبه بزرگ مشهور نتایج انتخاباتی مقدماتی ریاست جمهوری در 11 ایالت پیشتازان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه این کشور رو تا حدودی مشخص کرد، ولی بر اساس گزارش‌ها شکاف درون حزبی جمهوری‌خواهان رو هم عمیق‌تر کرده. برای آگاهی از چند و چون تحولاتی که در خارج از آمریکا هم توجه افکار عمومی رو به خودش جلب کرده، به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میریم. آقای صدیقی با سلام بر شما. نخست از نتایج نهایی رأی‌گیری مقدماتی برای کسب نامزدی این دو حزب قدرتمند آمریکا بگید.
با سلام متقابل آقای فاطمی، در مورد حزب دموکرات پاسخ بسیار کوتاه و روشنه. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در برابر رقیبش سناتور برنی ساندرز پیروزی قاطع به دست آورد. در مورد کاندیداهای جمهوری خواهان، اگرچه دونالد ترامپ همچنان پیشتاز بود و در ایالت‌های آلاباما، آرکانزاس، جورجیا، ماساچوست، تنسی، ویرجینیا و ورمونت بیشترین آرا را کسب کرد، ولی برای به دست آوردن عنوان نامزد نهایی حزب برای مقام ریاست جمهوری همچنان با موانعی روبروست. نزدیکترین رقیب آقای ترامپ سناتور جمهوری خواه تد کروز از ایالت تگزاس که در این ایالت و دو ایالت اوکلاهوما و آلاسکا هم پیروز شد. با این حال سناتور کروز به گفته بسیاری از جمله سناتور جان مکین، شانس پشتیبانی کادرهای اصلی حزب رو نداره. دیگر رقیب پر سر و صدا که از یک هفته پیش و به عبارتی در جریان مبارزه پنجشنبه شب ششم اسفند ماه توجه محافل مطبوعاتی و رای دهندگان را به خودش جلب کرد، سناتور جوان مارکو روبیوس که اگرچه تنها آرای ایالت مینسوتا رو با تفاوت زیادی البته از آن خودش کرده، ولی در رقابت با ترامپ هم به درصد بالایی از آرای جمهوری خواهان دست پیدا کرده و هم خودش رو به عنوان یک رقیب بالقوه معرفی کرده. آقای روبیو در ایالت ویرجینیا در همسایگی پایتخت آمریکا تنها با 3% اختلاف در ردیف بعد از ترامپ قرار گرفت. جان کیسینگ و دکتر بن کارسون دو مدعی دیگر هم در ردیف‌های آخر گزینش مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، با این حال هنوز تا تعیین نامزدهای نهایی دو حزب که در ماه نوامبر آینده در برابر هم قرار میگیرن راه درازی در پیشه.
بله، کاملا درسته. البته برای خانم کلینتون به نظر میرسه که این راه کوتاه‌تره. خانم کلینتون از 2383 کالج انتخاباتی اگر اشتباه نکنم که برای کسب نامزدی حزب دموکرات لازمه، تا به حال 1063 امتیاز رو به دست آورده، یعنی چیزی نزدیک به نیمی از آرای لازم، و این تنها نتیجه انتخابات 1/4 آمریکا بوده. رقیب ایشون سناتور ساندرز تنها 707 رأی حوزه های کالج انتخاباتی رو در اختیار داره و البته سخته که بتونه به خانم کلینتون برسه. سخت‌ترین راه اما آقای فاطمی برای نامزدهای جمهوری خواهه که دچار یک اختلاف درونی شدن، همونطور که شما در اول اشاره کردید، و به گفته باب شیفر تحلیلگر معروف شبکه ام بی سی در تاریخ این حزب چون این رویدادی سابقه نداشته. بامداد چهارشنبه آقای شیفر گفت که روند کنونی اگر راه حلی براش پیدا نشه، حزب جمهوری خواه رو میتونه متلاشی بکنه و مسئولیت این تحول نابوبارک رو هم متوجه رهبران حزب و دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه کرد که به گفته سناتور کروز و سناتور روبیو انتخاب ترامپ تقدیم دو دستی پیروزی به خانم هیلری کلینتون خواهد بود. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، در کمتر از یک دقیقه که وقت داری میشه بفرمایید که سرانجام اختلافات درون حزبی جمهوری خواهان چگونه پیش بینی میشه؟
بله، به رغم گمان زنی های فراوان همه با همین علامت سوال روبرو هستند. به گفته رسانه های آمریکا، آقای فاطمی، کادر رهبری حزب جمهوری خواه مایل نیست که دونالد ترامپ به عنوان نامزد برگزیده حزب وارد کارزار انتخاباتی با نامزد نهایی حزب دموکرات بشه. واشنگتن پست امروز این گونه اظهار نظر کرد که انفجار درونی حزب جمهوری خواه با نامزدی دونالد ترامپ روی داده و اکنون بسیاری از رهبران حزب میگن که هرگز از این مرد جانبداری نخواهند کرد. هافینگتون پست از فرارسیدن روز ناشگون اظهار نظر کرده، گفته و حمله ها و انتقاد های شدیدی هم از کریس تریستی، فرماندار ایالت نیوجرسی که پس از کنارگیری از مبارزات انتخاباتی به اردوی ترامپ پیوسته بازتاب داده. نیویورکر روزنامه دیگر گفته که شکست حزب جمهوری خواه در آزمایش سه‌شنبه بزرگ بسیار بسیار موثره. به هر حال جملگی تحلیلگران و رسانه‌ها نگرانی و ناخشنودی کادر رهبری حزب و اکثریت رای دهندگان جمهوری خواه رو منعکس می‌کنند و اینکه در صورت متوقف نشدن قطار سریع السیل دونالد ترامپ ممکن است ناچار به تدابیری بیاندیشند که به سود حزب حداقل در انتخابات سراسری امسال نخواهد بود. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن. در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید و با گزارشی دیگه مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم.
آقای خامنه ای، تا کی میخوای خرج فلسطین و سوریه رو بدی؟ بازم میخواین هزاران دلار به خانواده های فلسطینی که در اثر جنگ با اسرائیل کشته شدن بدین، اون پولا رو ببرین یه خودم اون پایین شهر خرج کنین. یه پاتلب گوره، یه خودم به ملت فکر کن.
میخواستم به مسئولین رد اول نظام بگم که ملت ایران شطرنج بازهای قابلی هستند. خیلی مواظب باشید که کیش و مات نشین.
مردم ایران دستتون درد نکنه، وقتی رأی دادی ولی 30 چند سال همون اشتباه، این اسمشون عوض شده، آقای رفسنجانی حالا دوست مردم شده، گربه عابد شده، نگاه نمی کنی به اون قبلیاش چیکار کرده.
خدمتون، کسایی که انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی رو جشن گرفتن و شادی میکنن، در گذشته نه چندان دور انتخاب نشدن ایشون رو ملت ایران و همین کسایی که الان دارن جشن میگیرن جشن گرفتن. عجب روزگاریه.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن. بحث‌های مربوط به محمد رضا نجفی، نامزد راهیافته به مجلس در تهران، و اینکه آیا او تخلف انتخاباتی داشته یا نه ادامه داره. شماری از رسانه‌های اصولگرا گزارش دادند که آقای نجفی که از نامزدهای اصلاح طلبان بوده، حتی پس از پایان مهلت استعفا از سمت‌های دولتی به عنوان معاون اقتصادی در سازمان استانداری‌ها فعالیت کرده. اما محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور، این موضوع را تکذیب کرده است. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره این موضوع که آیا محمد رضا نجفی، نماینده 28 تهران در مجلس دهم، در هنگام ثبت نام انتخابات مجلس در استانداری سمتی داشته است، گفت اصلا سمتی با نام معاونت اقتصادی در سازمان استانداری ها وجود ندارد. این در حالی است که باقر تقوی عراقی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی، گفت که محمد رضا نجفی در زمان پس از مهلت قانونی استعفای نامزدهای نمایندگی مجلس یعنی 4 تیر ماه به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل اسناداری مرکزی منصوب شده و بر اساس شواهد تا شهریور ماه یعنی 2 ماه پس از مهلت قانونی استعفا در این سمت مشغول بوده است. طبق ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی که دارای سمت‌های ریاست، مدیرکل، معاونت و سرپرستی سازمان‌های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر ایران هستند، برای شرکت در انتخابات باید حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند. به نوشته مهر، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی با اعلام اینکه شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری در این مورد است، گفت که اسناد و مدارک مربوط به این مسئله به شورای نگهبان ارائه شده است. حال باید منتظر رأی شورای نگهبان بود و اگر این شورا بگوید که آقای نجفی عملکردی خلاف قانون داشته است، غلامعلی حداد عادل به جای او در مجلس دهم شرکت خواهد کرد. پیش از این نیز شماری از رسانه‌های اصولگرا درباره آنچه تخلف انتخاباتی محمد رضا نجفی نامیدند، گزارش‌هایی نوشتند. از جمله خبرگزاری فارس نسخه‌ای از حکم انتصاب آقای نجفی در روز 31 تیر ماه و نیز سندی مربوط به نامنگاری وی در شهریور ماه منتشر کرد. در این حال با ادامه حدس و گمان‌های مربوط به آرایش سیاسی مجلس دهم در میان جناح‌های سیاسی ایران، وزیر کشور گفت مجلس دهم سزل است و شاهد تشکیل فراکسیون اعتدال، فراکسیون اصلاح طلبان و فراکسیون اصولگرایان خواهیم بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی در این حال پیش بینی کرد که به گفته او در مرحله دوم انتخابات آرایش سیاسی به نفع یک گروه سنگینی خواهد کرد. با این همه به گفته وزیر کشور غلبه با هیچ کدام از جناح‌ها نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس به رقابت خواهند پرداخت. مرحله دوم انتخابات پس از آن برگزار خواهد شد که شورای نگهبان نتایج دور نخست انتخابات را تایید کند.
هیئت امنای آرامگاه دکتر مصدق از مسئولان دولت روحانی خواستند که ممنوعیت تجمع بر سر مزار او را لغو کنند. گفتگوی الهه روانشاد با خسرو سیف عضو هیئت امنای آرامگاه دکتر مصدق را می‌شنوید.
ما برای مراسم سالروز درگذشت جناب آقای دکتر مصدق و همچنین زادروز ایشون درگذشته مراسمی داشتیم در احمدآباد، قلعه احمدآباد، آرامگاه ایشون. ولی بعد از انقلاب که سال اول مردم با اون استقبال آمدند، ولی از سالهای بعد تا حدودی با مشکلات روبرو شدیم، ولی به هر حال به هر شکلی بود مراسم برگزار می شود. متاسفانه در دولت احمدی نژاد اجازه ورود کسی رو اونجا ندادند، در صورتی که اون آرامگاه بازدید کننده های خارجی مهمان ها هم هستند، ولی متاسفانه در اونجا بسته است، از مراجعه علاقمندان جلوگیری میشه.
آقای سیف، در این نامه سرگشاده نوشته شده که در سال جاری شما 2 نامه هم به دولت حسن روحانی در این باره فرستادید.
بله، دولت فعلی فعلا بدون جواب گذاشته. ما 2 نامه نوشتیم به آقای روحانی در طرف هیئت امنا، که رئیس هیئت امنا آقای دکتر محمود خان مصدق، نوه آقای دکتر مصدق، به امضای ایشون ارسال شد، ولی متاسفانه هیچ تا پاسخی ما دریافت نکردیم و هیچ در روشی هم که از دولت احمدی نژاد ادامه داد هیچ تغییری نشد و این محدودیت ها همچنان به قوت خودش باقی است. در این زمینه هیئت امرای احمدآباد تصمیم گرفتند یک نامه سرگشاده، همون نامه که الان اعلان شده، مطالب و چگونگی این مراجعه و این برگزاری احمدآباد رو توضیح بدیم برای آگاهی مردم، چون ما مرتب با سوالات مردم روبرو هستیم که چرا مراسم چرا هیچ کاری انجام نمیشه. به این دلیل ما این اطلاعیه رو صادر کردیم و این اطلاعی از طرف هیئت امنای احمدآباد که اسامی هم در زیر این اعلامیه نوشته شده و به هیچ وجه ارتباطی با سازمانهای دیگر ندارد.
آقای سیف، اصولاً از آغاز به چه دلیل برای گردهمایی در آرامگاه محمد مصدق با مشکل روبرو شدید؟
حالا این سوالی که باید از مسئولین بکنید، دلیل خاصی اصلا وجود نداره که چرا نشد. در جاهایی که مسائل پیش میاد متوسل میشن به این دولت ملی، به دکتر مصدق. دکتر مصدق خدماتی که نسبت به ایران کرده فراموش شدنی نیست. سینه به سینه، نسل به نسل خواهد گذشت. هر چقدر زمان هم بگذره با تمام این فشارها، محدودیت‌ها، علاقمندان بیشتری پیدا میکنه و ملت ایران نسبت به ایشون احترام خاصی داره. و ما تنها دوره‌ای بود که در اون زمان دموکراسی رو تجربه کردیم که متاسفانه با توطئه خارجی ها و داخلی ها دولت ملی ساقط شد و آقای دکتر مصدق به زندان و محاکمه و تبعید انجامید.
آقای سیف، ممنوعیت کامل حضور بر سر مزار محمد مصدق در دوران محمود احمدی نژاد به چه دلیل بوده؟
در دوران احمدی نژاد تمام زمین مردم درها محرومیت های روبرو بودن و هیچ اصولا دری رو فاشی خودش نمی چرخید.